أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض شردیم حتما و نسن خلافی در این نیست چه اگر دخول کند مرد به فرز زن و غیبوبت حشف حاصل بشود برای کل من المرأت و الرجل غسل واجب می شود بلا فرق ما بین این چه انزال صورت بگیرد یا انزالی در بین نبوده باشد ولیکن گفته شده است که بعض روایاتی هست در مقام اون روایات هم بعض روایات منافات دارد با این فتوا چه غسل واجب است به غیبوبت حشفه یکی از این روایات را که در ما نهنفی دو تا روایت است علامات نذکر یکی از اینها روایت اون محمد ابن اظافر بود که در اون روایت محمد ابن اظافری که ابن ادریس در سرایر از نوادر حسن ابن محبوب نقلش محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده است اونجا اینجور بود چند امام علیه السلام اینجور فرموده بود آنجا در جواب آن سائلی که سوال کرده بود اصل روایت این بود بله و عن کتاب نوادر المصنف یعنی نوادر چیزی که است نوادر سرایر تألیف محمد بن علی بن محبوب که در نوادر ابن ادریس در نوادر سرایر که آخرش نقل کرده است عن محمد ابن عبد الحميد عن محمد ابن عمر ابن يزيد عن محمد ابن الظاهر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل قال يجب عليهم الغسل حين يدخله اون وقتی که زشل را داخل کند و ازل تگل ختانان فیغسلان فرزهما وقتی چلتگاه ختانین شد غسل فرز میکنند خب اگر این روایت اولا سندش گفتیم که اون محمد ابن عمر ابن یزید را دارد و ثانیا این روایت اگر صحیحه بود سندش هم هیچ اشکالی نداشت منافات با روایات متقدمه ندارد سنجی در خود این روایت دارد که یجب علیهم الغسل حین یدخل الذکر وقتی که غیبوبت حشفه شد در فرض مرأه ادخل صدق می کند ادخله این که می جد ازا التقل ختانین فیغسلان فرضه ما این التقاط غیر دخولی می شود سنجی در ادخال غسل را فرمود التقاء توجه کردید غیر دخولی می شود اینکه مثلا مس کرده اون حشفه این ولی توجه کردید با اون ختنه اون چیزی که هست با اون فرزش خوب التقاء صدق می کند مثل التقاء الفارسین دو تا اسب سوار با هم ملاقات کردن این معناش عبارت از این نیست که تو هم رفتن توجه کردید وقتی که مقابله شد مماسه شد این صدق می کند این معنا این اوله و ثانی هم بر این چه فرض کردیم نه این هم درست نیست از این هم صرف نظر کردیم خب می دانید التقا دو جور می شود التقا الختانه یه وقت ختانه به ظاهر ما التقا پیدا می کند چه همه مماسه می شود یه وقت التقا به باطن هما می کنند چون را هم چه می دانید چه می شود وقتی چه التقا دو زور شد به قرینه صدر این روایت یا به قرینه صدر این روایت نه به قرینه صحیحه محمد ابن بزی و غیر زالج این اطلاق تقیید می شود غایت الامر التقاء در این روایات مطلق می شود چه التقاء ختانین به ظاهر ما بوده باشد سلتگا الختانین به باطن بوده باشد. وقتی چی این زور شد حمل می شود و اون صورتی چی التقا به باطن است، یعنی ذکر داخل می شود بله و التقا پیدا می کند به باطن خشفه. بله باطن خشفه ملاقات می کند با باطن اون ختنگاهی چو دارد. وقتی چی محتمل شد این روایت مطلق شد به واسطه تغییر در صحیح محمد بن اسماعیل رفیعت می شود. خود صدر صحیح روایت یجب علیهم الغسل حین یدخله خودش قرینه است، چون التقا الختانین التقا به ظاهرهما است اوست. بعضی ها فرمودند ولی حرف اول روایت سندش ضعیف است، حرف دوم عبارت از این است که اون حین یدخله قرینه است چه التقا الختانین مراد مسهماست، با هم دیگر مسی کردند. سالسن این شد که نه قرینه هم نباشد و مطلق بوده باشد، التقا الختانین صحیحه محمد بن اسماعیل تأکید می کند چه التقا باید به باطن اون چیز بوده باشد، اون وقت غسل دارد. بعضی ها یه حرف دیگری فرمودند، فرمودند اصلا این چه امام فرمود از التقا الختانین این همین زور است که سائل چه سوال کرد، سألت ابا عبدالله علیه السلام متى یجب الغسل علی الرجل و المرأه، متى یجب علی الرجل و المرأه الغسل. امام فرمود یجب علیهما الغسل حین یدخله و ازا التقا الختانان، یعنی یجب الغسل ازا التقا الختانان. این التقا الختانان بیان تفسیر آن دخول است که در صحیح محمد بن اسماعیل هم بود. این فیغسلان فرضه ما حکم آخر است، میگه فرضشون را هم میشونند دیگه. و بعضی ها به این احتمال علاوه کردن که دخول فا قرینه است که این حکم آخر است، چون اگر جزا خود یغسلانه بود از التقا الختانین یغسلان فرضه ما فا نمیخواست چه این میشد چه از التقا الختانین یغسلان فرضه ما. این چه فا که داخل شده است این تفریع با اون حکم سابقی است یا حکم دیگر است، یعنی فیغسلان فرضه ما. اولا بر این چه اگر فرض کنید فیغسلان فرضه ما توجه کردید فرضشون را میشورن، زیچرین چه مناسبت دارد؟ اون چه از آداب غسل است دیگر، اگر من غسل واجب بود چی باید غسل بکنن چی ازل تقل خطانه، یعنی باید غسل کنن، غسل بکنن، غسل باید هر جایی که بدنشون نجس شده باید بشورن، فرضن باشد یا غیر فرضن بوده باشد. و ممکن است هیچ کدام هم نجس فرضشون نجس نشده باشد، چون که مرد انزال نکرده زنم انزال نکرده است، بدون جهت در ما مجرد دخول است، فرض را شستن نمیخواد فیغسلانه. این چه امام علیه السلام چنه در این روایت فرموده است ازل تکر خطانان فیغسلان فرضه ما، یعنی دخول نباشد غسل فرض میکنم فقط، غسل لازم نیست. اینم باید حمل بشود به اون صورتی چه نجاستی اصابت کند و الا نجاستی در بین نباشد، حکم استحبابی می شود. فیغسلان فرض دخول فا هم دلیل نمیشه این حکم علاقه است، اینکه جزا وقتی که جمله بله جمله فعلیه شد به نحو مزاره می شود هم فا جایز الوجهین است. ما این زور خواندیم و گفتیم سابقا وقتی که جمله جزا این زور شد مزاره شد جایز الوجهین است، میشه فا داخل کرد و میشه نشد. این هم دلیلی در دخول فا دلیلی به این مطلب نیست. بدون جهت این روایت موجب بشود با این خصوصیات از اون حرف سابقی از روایات متقدمه رفیعت کنیم، این روایت موجب نمیشود. بله در ما نحنفی این زور گفتند، گفتند اگر ادخالی بشود به قدر حشفه یا لا به قدر الحشفه، اگر انزالی بشود خوب عیب ندارد، این زال موجب جنابت است. و اما ادخال اگر بدون این زال بوده باشد، وجوب الغسل منافات دارد با قول علی علیه السلام انما الغسل من الماء الاکبر، غسل سببش ولایت ما اکبر است. این روایت با او منافات دارد. چند با اون حصری که در قول علی علیه السلام است منافات دارد. عرض می کنم این حرفم که حرف ضعیفی است. چرا؟ چون که یاد بگیرید این نکته در نظرتون بوده باشد، جمله حصریه چرا مفهوم دارد؟ چون که جمله حصریه منحل می شود به دو تا کلام، یک کلام ایزابی یک کلام نفی. اینما الغسل فی الماء الاکبر یعنی یجب الغسل فی الماء الاکبر، این ایزابیش. ولا یجب فی غیره، اون ماوالله هم همین زور است، حصر به ماوالله هم همین زور است، اون هم منحل می شود به دو قضیه، یک قضیه نفی و یک قضیه اثباتی. این چی لا ینگزل وضوء الا البول و الغایت و الریح و المنی تبنم، این معناش این است که بلی هذه الاشیا یعنی بول نوم منی اینها ینگز وضوء را و غیر اینها لا ینگز. قضیه استثنائیه ماوالا و قضیه حصریه و عدات الحص مثل نما مفهوم که دارد به حسب این است که عرفاً به دو قضیه منحل می شود، یک قضیه ایجابی و یک قضیه سلبی. قضیه سلبی در ماوالا اول می شود ایجابی، بعد در این نما نه، قضیه ایجابی اول می شود سلبی بعد. این سر رشه. وقتی که سر رشه شد، این را شما دیگر میتونید تصدیق کنید. اگر در خود روایت این نما نبود، خود این قضیت این ذکر شده بود که اخروج الماء الاکبر یوجب الجنابه و برای انسان واجب است غسل کند و غیره لا یوجب الجنابه فلا یجب علی المکلف در غیر او اغتسال. خب اگر روایتی می آمد چه نه، اگر دخول کمان چه آمده دیگر، روایتی می آمد، دلیلی می آمد، خطابی می آمد چه اگر ادخال در فرض زن کرد بلا انزالین علیه الغسل، اون قضیه ایشه و فی غیره لا یجب الغسل اون قضیه عامه است یا مطلقه؟ مطلقه است، اما عامه فرض می کنیم چه خیلی ظهورش هم قوی باشد. خب اون این عام، اون خاصش، چون جو اونی که میگوید الدخول بله الدخول فی فرض المرأة بلا انزال یوجب الجنابه فعلیهم الغسل، نه خاصش نسبت به این عمومی که در این کلام است، مطلقی که در این کلام است رفعیت میشود. بنای فکر بر این است، مثلا در روایات لا ینگزل لا لا بله لا یزر صائم ما سنه الا اذا استنب خمس غزال، یعنی این پنج تا نا چیز مفطر هستند، غیر این پنج تا مفطر نیستند. روایتی اگر آمد گفت چیز ارتمس از صائم فیلم ها افتره، او تقیید میکند این عموم را، یعنی غیر این پنج تا مفطر نیست الا التماس فیلم ها. بنای فکر بر این است، باب اطلاق و تقیید زمه عرفی است. بدون جهت اگر قول علی علیه السلام در مقام یا در غیر المقام، فقیه این را باید در همه موارد ادله ملاحظه بفرماید که مفهوم گفته می شود، مفهوم حجت است، معناش عبارت از این است که چیزی خاصی در مقابل مفهوم نباشد او دلیل می شود بر نفع، دیگر احتیاج به اصل عملی نیست، خودش دلیل است که در غیر بله خروج المعنی جنابتی نیست. و اما اگر دلیل دیگر قائم شد، اون دلیل نسبتش نسبت خاص به عام شد، اینجور شد، تخصیص میزند این عموم را، مطلق را تقیید میکند. نه متعارضین بودند، خاص نبود. اون هم خودش هم عام است، با این تباین دارد متعارضین می شود، مفهوم می شود یکی از ادله. یعنی این قضیه کلیه چه از او تعبیر می کنیم به مفهوم سالبه باشد یا موجبه بوده باشد، می شود یکی از ادله حساب می شود. اخص از این وارد شد تخصیصش می زند، مبایم وارد شد نه معارضه می کند، مخصوصی به وضع شد معارضه می کند. پس بدون زهد در ما نحنفی این روایاتی که در ما نحنفی زیچ شد، این یعنی این دو تا روایتی که در ما نحنفی زیچ شد، هیچ کدام از اینها موجب نمی شود رفعیت کنیم اما معاذ شرنا. بدون زهد آن کسی که اتخا اگر دخول محقق بشود به غیبوبت لشفه، لا خلاف نسم و فتفن. روایات منافات ندارد این دوتا روایت، جمع عرفی دارند کماز شرنا. نسم و فتفن بله، برای این از این شخص چونه بس باید غسل کند، هم مردش هم زنش. بله فرض بفرمایید خیلی تیز ها ممکن است، ولیکن ظهور کلام را باید بگیرید. اگر کسی گفت کلام ظهور دارد، راجع به هست میاه نیست که از اهلیل خارج می شود. این نمل غسل من الماء الاکبری، یعنی فقط با اکبری بشود، اون وقت نوبه می شود که خیلی خوب تقیید می شود. و اگر شخص از اول بگه که این راجع به ما خرج من الاهلیل است که از اهلیل اگر چیزی خارج شد، فقط اون ماء اکبرش غسل دارد، اون وقت دیگر نوبت به این نمی رسد. اون وقت در ما نحنفی هیچی از در ما نحنفی می ماند مطلب دومی که اگر مردی بود که مقتول حشفه بود، حشفه نداشت، بله در ما نحنفی که امام علیه السلام در صحیح محمد بن اسماعیل بزی فرمود بر اینکه در جواب اون سائل ان الرجل یزام المرأة قریبا من الفرج فلا ینزلان متى یجب الغسل فقال اذا التقى الختانان وجب الغسل فقلت التقاء الختانین و غیبوبت الحشفه. غیبوبت الحشفه است. یه چیزی هم بگویم یادتون باشد از این تفسیری که امام علیه السلام تفسیر را قبول کرد، معلوم می شود غیبوبت الله بله التقاء الختانان، ختانان التقاء کنند، اون غیبوبت الحشفه است. در ما نحنفی بله التقا این است که با حشفه غایب بشود، چمان مست به باطن چیز است، مست به با مست التقا، التقا به باطن چیز است، ختان زن است. این بختی که اینجور شد غایب می شود. بدون جهت خود این روایت دلالت می کند اگر ادخال به مقدار حشفه شد از مرد، اون وقت بر زن و مرد غسل واجب می شود، ولو فرض کرده انزال نکنند، انزال نکردند غسل واجب می شود. خب اگر کسی که این حشفه را نداند، کسی که این حشفه را نداند، در او چهار احتمال است. بعضی ها احتمال دادند که نه او اصلا جنب نمی شود، هر قد فرو هم ببرد جنب نمی شود مگر انزال کند. سبب جنابتی که لیس له حشفتون فقط انزال است. چرا؟ چون که امام علیه السلام چند در روایات موجب جنابت را غیبوبت حشفه قرار داده است. که اگر غیبوبت حشفه شد جنب می شود، کسی که غیبوبت حشفه نکرده ولی چون که نمی تونسته حشفه ندارد، او جنب نمی شود مگر انزال بکند که موجب دیگر موجود بشود. این یه احتمال است. احتمال دیگر که احتمال مشهور است، احتمال مشهور که مشهور احتمال دادن چی؟ مقدار حشفه، حشفه را که مثلا تخمین میزنی چند سانت است، اون چند سانتی متر اگر ادخال بشود از مقتول حشفه، اون وقت میشود او جنوب ولو انزال نکنه. این هم یه احتمال، احتمال دومی است که مشهور است. احتمال سومی این است که نه، مسمد دخول ملاک است. کسی جعجبه ندارد همین که صدق کرد انهو ادخلهو اون ذکر را داخل کرد، وقتی که این معنا صدق کرد ولی اون وقت غسل واجب می شود ولی او کمتر از مقدار حشفه باشد. اونی که داخل شده است به فرض مرعه کمتر از چیز بوده باشد، مقدار حشفه بوده باشد، غسل واجب می شود. این قول تار احتمال تاری من معلوم شد که احتمال تاری می نسید تا آخر برود، ادخال تا آخر بشود، اولجه و ایلاز بوده باشد، اون وقت یا الله که این غسل واجب می شود ولو انزال هم نکند. این چهار احتمال. اما احتمال اول چون گفتن شارع تهدید کرده است دخولی را که موجب توجه کردید، دخولی را که موجب جنابت است من غیر انزالین، او را تهدید کرده است به غیبوبت لحشفه. خب کسی چه حشفه ندارد غیبوبت حشفه ندارد، چون که غیبوبت حشفه ندارد جنابت ندارد. مثل اون کسی که اصلا معنی ندارد انزال نمی شود، او جنابت ندارد چون که انزال ندارد. بدون جهت در ما نحنفی هم این شرط تهدید شده است در روایت به دخول الحشفه. وقتی که دخول حشفه نشد ولو حشفه ندارد جنوب نمی شود. خب جوابش پر واضح است. این تهدید، تهدید نسبت به لحاظ غالب است. به لحاظ غالب است که اون مرد حشفه دارد، اون خودش هم سائل سوال کرد. سائل سوال کرد التقال خطانه بل غیبوبت حشفه است. اون نظرش به اون عادی هاست، مرد ما عادی مسلمان عادی چه حشفه دارند نوان توجه شردید، همین زور می شود دیگر. این التقاء ختانه مجه غیبوبتی نشفه نیست، امام برمود هست. منجنس اگر سوال می کرد که اگر کسی حشفه ندارد التقاء ختانه رفتن تو نیست، چو اوش برود تو، و امام می فرمود بله محتمل بود دیگر. پس این در کلام سائل از سوال از سائل است. امام علیه السلام هم از متعارف سوال می کند، امام هم در جواب فرمود بر این چی بله این ادخال است، دخول است. بعد عرض می کنم بر این چی اونی که در ما نحنفی هست، در ما نحنفی هست در کلام سائل است. امام علیه السلام او را به نعم جواب فرموده، مثبت جواب فرموده، فرموده بله همین زور است، او موجب جنابت می شود، دخول است او. اما او سوال کرده از کسی که حشفه دارد. از او اگر امام علیه السلام ابتداعا می فرمود که ادخوله و غیبوبت الحشفه، این توهم مجال داشت، این توهم بشود که امام علیه السلام تهدید کرده دخول را به غیبوبت الحشفه. می فرمود لا یجب الغسل الا اذا ادخل الرجل و دخول و غیبوبت حشفتی. این را امام می فرمود ولی این شبه جا داشت. سائل سوال کرد که آیا این ادخالی که شما فرمودید، این التقاء ختانینی که شما فرمودید، این غیبوبت حشفه هست، یعنی این دخول هست در غیبوبت حشفه؟ می فرمود بله هست. و اما اون سائل نظرش کسی باشد که حشفه ندارد، از او سوال بکند که از او سوال نکرده. بدون جهت سوال او راجع به متعارف است و امام علیه السلام در اشخاص متعارفی که حشفه دارند تهدید فرموده است دخول را که موجب غسل است به غیبوبت حشفه. و اما در غیر اونها تمسکی به اطلاقات می شود، اونجاهایی که تقیید ثابت نشود تمسش می شود به اطلاق. اطلاق مثل صحیح محمد ابن مسلم که روایت اولیست در باب شش، اونجا دارد بر این چه محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی ام محمد ابن الحسین ان صفوان ابن یحیی ان العلاء ابن رضی ام محمد ابن مسلم ان احد امام علیه السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال اذا ادخله وقت وجب الغسل و المهر و الرد. اذا ادخله دخول وقتی که صدق کرد غسل واجب می شود. پس بدون جهت در ما نحنفی اصل این احتمال اینجا تهدید شده است و تهدید موجب می شود کسی که لاحشفت علا غسل جنابت نداشته باشد اصل این توهم مجرا ندارد، چون که این تهدید در کلام امام نیست دخول را بفرماید بعد تهدید کند. این تهدید در مقام جواب از سؤال سائل است و سؤال سائل نسبت به شخص متعارف است. دخول را در شخص متعارف او سؤال می کند. درست توجه کنید چه می گویم. تطویل مسافت در مسئله لازم نیست. تهدید در کلام امام نیست ابتداءً دخول را بفرماید و تهدید کند. این تهدید در مقام جواب سؤال سائل است. سائل از کسی که حشفه دارد سؤال می کند. امام علیه السلام دخول را در او تهدید کرده است. در غیر ذات الحشفه تهدیدی ندارد. به مجرد اینجا دخول صدق کرد میگیم غسل واجب است، ولو کمتر از مقدار حشفه داخل بشود. اینی که بعضی ها فرمودن از محشید در غیر ذات الحشفه مقتول حشفه ملاج صدق دخول است، توجه کردید؟ یعنی ولو کمتر از مقدار حشفه بوده باشد او صحیح است، مقتضای صناعت است. و اما اگر در خود کلام امام علیه السلام هم بود، فرموده بود که الدخول هو غیبوبت الحشفه، امام ابتداء هم فرموده بود قبل از این سائلی سؤال بکند، می فرمود لا یجب الغسل علی الرجل و المرأة، در صورتی که انزال نباشد الا اذا ادخل و الدخول هو غیبوبت الحشفه. اگر خود امام این را می فرمود باز بله توجه فرمودید در مکتوز ذکر ما گفتیم او هم جنب می شود، مختص به صاحب حشفه نمی شود. چرا؟ برای اینجا از روایات متعدده ما استفاده کرده ای که غسل الجنابه و لزوم حد زنا توجه کردید و هاکذا وجوب المهر یعنی استقرار المهر در جایی که مهر تعیین شده است، یا اصل وجوب المهر اون جایی که در نکاح مهر تعیین نشده است، اینها موضوعشون یکیست. از روایات متعدده استفاده شده است موضوع این سه حکم که عبارت است، یعنی اون دخولی که در موضوع اخذ شده است اون دخول یکیست، اون دخولی که در زنا هم معتبر است و الا دخول نباشد که زنا نمیشه، اون تعذیر دارد پیش مشهور. و هاکذا اگر دخول نباشد استقرار مهر ندارد، طلاق بدهد تنسیح میشود، یا اگر مهر تعیین نکنه مهر المثل نمیشود. و هاکذا بله حد چه جاری نمیشه، غسل هم نداره. و اما در صورتی که موجب الحد موجود شد، اون دخول موجود شد، یا اون دخولی که موجب استقرار المهر است موجود شد، غسل هم موجود میشود. این را از روایت استفاده کرده. از کدام روایت استفاده کردی؟ یه روایاتی هست که میفرماید غسل ملازمه دارد با اینها، که اگر غسل واجب شد مهرم مستقر می شود اگر جای مهر است. با اون بیانی چه گفتم غسل چه واجب شد اگر جای حد است، حد زنایی ها اون هم حدا ثابت می شود. صحیح محمد بن مسلم اینجور بود، سألت او متى یجب الغسل علی الرجل و المرأة، قال اذا ادخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجل. وجب المهر یعنی مهری لزوم پیدا می کند ولو تسمیه در کرده باشند دیگه قابل تنصیف نیست. باز روایات دیگری هست، چون روایات یه مختصرش را اشاره می کنم. روایاتی هست در جلد پنجم، اون روایات عبارت از این است که باب در باب ان المهره، جلد 15 باب ان المهره یجب و یستقر بالدخول و هو الوطء فی الفرج. از اون روایات یکی صحیح عبدالله ابن سنان است، روایت اولی است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان صحیح است. قال سأله عن ابي عبد الله علیه السلام، عبد الله ابن سنان میگه سأله ابي و انا حاضر، پدرم سوال کرد از امام صادق، من عبد الله ابن سنان هم نشسته بودم. رجل تزوج امراه فادخلت علی، کسی زنی را گرفت مبارک باشد، فادخلت علی، زن را آوردن یعنی شب زفاف شد، ولم یمسها ولم یصل الیها حتی طلقها، نه مست کرد و نه کاری کرد طلاق داد. هل علیها عدت من؟ فقال انما العدت من الماء، از ما از همان یعنی خلوط المنی. بعد اون وقت می فرماید بر اینجا جای سوال پیدا شد، قیل له فإن كان واقعها في الفرز ولم ينزل، قال إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. این خود روایت میگوید مهر، عده و عجزا. روایات دیگری هم در این باب هست، روایت محمد بن مسلم را هم خواندی. وجوب الغسل ملازمه دارد از این روایات استفاده می شود، با لزوم المهر و لزوم الجلد و لزوم الرد، اما اونها چرا ملازمه دارند؟ دو روایتی هم هست در باب دلالت می کند اونها هم ملازمه دارند. یه جایی رزم و جلد ثابت شد، غسل هم واجب می شود، یه جایی مهر لازم شد به اون دخول، اون دخول موجب غسل هم می شود. این از کجا ظاهر می شود؟ یکی صحیحه عبیدالله حلبی است، روایت ششمی است در باب ششم از ابواب الجنابه، محمد ابن علی ابن الحسین بی اسناده عن عبیدالله علی الحلبی، سندش به عبیدالله حلبی، سندش بله سند صحیحی هست. اونجا دارد که قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یصیب المرأه، مردی اصابت به زن می کند، فلا ینزل، انزال نمی کند، علیه غسلون، غسل دارد یا نه؟ قال، درست توجه کنید چه جور استدلال می کند، قال کان علی علیه السلام یقول اذا مس الختان علی ختانه فقد وجب الغسل، بس شرط ختان با ختان، مس یعنی همون معلوم شد چی، یعنی غیبوبت اشفه شد، تفسیر شد. و کان علی علیه السلام یقول، استشهاد به این جمله است، کیف لا یوجب الغسل بله والحد یجب فی، چه زور می شود که غسل واجب نشود در صورتی که حد واجب بشود در اون مورد. خودش هم کان علی یقول، کان یعنی استمرار داشت رو این قول، این قول در یه مجلسی رو نمیدونم احتمال رعایت مثلا فرض کنید خلیفه و اینها نیست، امام در مقام بیان حکم شرعی به کسی که از امام صادق حکم شرعی میپرسد برای او میفرماید که جد ما علی ابن ابی طالب رو این قول مستمر بود، توجه کردید، رو این قول مستمر بود که چه زور می شود حد واجب بشود و غسل واجب نشود. خب بلا اشکال اون کسی که مقتول حشفه است تا آخر اجر ادخال کند، او چه مسلم حد دارد، احد از علمای مسلمین منکر نشده است. خب علی علیه السلام می فرمود هر جایی که حد دارد غسلم دارد. خب در ما نهنفی این زور نیست، کسی ملتزم بشود مقتول شود اصلا زنب نمی شود الا بالانزال، این جاش نیست، چون که علی علیه السلام فرمود هر جا که حد ثابت است در ثبوت حد انزال معتبر نیست، تا همین زور است این دل کل. و خودش هم ادخال به کلم لازم نیست، ادخال صد کند چه زنا، صد کند عنوان زنا چه زنابه ها، در این صورت حد ثابت می شود، غسلم ثابت می شود. بدون زد این روایت مبارکه این صحیحه به این نحوی که بیان کردیم، کان علی علیه السلام نه این اشکال را پیدا نمی کند که این قول علی الزامی بود برای اونها، این برای آنها نبود در این روایت، اون در قضیه عمر بود. چون صحیحه بعدی است، اونجا مولانا علی ابن ابی طالب فرمود کیف یوجبون علیه الحد و الرز و لا یوجبون صاحب ساعا من الماء. اون در اون روایت بود. ما به این روایت تمسک میکنیم که این روایت میگه کان علیون، خودش هم در مقام سال از حکم از امام صادق علیه السلام. معلوم می شود که به زمینه ای روایاتی که در خواندم در باب اون چیز مهر وارد است، استقرار المهر بالدخول، از اینها استفاده می شود. اون دخولی که موجب حد است او را مهر را تمام می کند، غسل را واجب می کند. این دخولی که موجب حد است در اون کسی که حشفه ندارد هم هست، بدون چون زنا صدق می کند به فعل. وقتی که زنا صدق کرد به فعل او به مقتول حشفه تا آخر، خصوصا که تا آخر ببره، کسی نمیتوند بگوید که نه این هیج است، این زنا نیست. بل الذین هم بل لفروجهم حافظون الله علی ازواجهم، این داخل اون آیه حفظ فرض شرده است، بلا اشکال اینجور نیست. بدون جهت در ما نهنفی زنا صدق می کند، موجب الحد حاصل می شود، مهر مستقر می شود، غسل واجب می شود. از ما ذکرنا معلوم شد نه اون احتمالی که غسل نباشد برای این جنابت نباشد، نه این درست است، نه هم این معنا که تمامش داخل بشود، چون که زنا صدق نمی کند موقوف نیست به این که ادخال تمام بشود، نه او صحیح است. میماند ما بین مقدار الحشفه و هاکذا صدق دخول، اونم معلوم شد چه صدق دخول معتبره، مقدار الحشفه تهدید نشده است. اون تهدید در کلام امام است، در جواب سوال سائل از کسی که ذات الحشفه است. اگر قرینه ای در بین بود که امام علیه السلام مقدار حشفه مرادشه، خب میگفتیم تهدید به مقدار شده، ولیکن در کلام ظاهر کلام غیبوبت حشفه ذکر شده است، به مقدار حمل نمی شود. این در ذات اون کسی که زل حشفه است، او ملاک در دخول او غیبوبت الحشفه می شود و در غیر او ملاک صدق دخول می شود. اقسم بالاطلاقات، والله تعالی هو العالم.